أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از بحث های مربوط به همین جریان حکومت اسلامی سابقه اخلاقی هم دارد، لذا ضمن اینکه تتمه بحث های روز قبل است، برای همه ما هم یه تذکره خواهد بود. قرآن کریم از اینکه ما را به خلیفت اللهی دعوت میکند حرفی نیست. اینکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، مستحضرید که این جمله اسمیه است و مفید استمرار و دوام. این غیر از جریان حضرت داوود سلام الله علیه است که فرمود یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض، که فعل ماضی است و شخص است، زیرا این جمله انی جاعل فی الارض خلیفتا جمله اسمیه است مفید استمرار. بنابراین ما می توانیم به این مرحله برسیم که بشویم خلیفت الله، و از این مرحله اگر تنزل کردیم خود را ارزان فروختیم. پس قیمت انسان خلیفت الله شدن است. مطلب بعدی هم که باز در نوبت‌های قبل اشاره شد آن است که خلیفه خدا حرف مستخلف عن را باید بزند، نه حرف خودش رو. مطلب بعدی هم آن است که فرشتگان یه حرفی زدن، استفهامی کردن، ذات اقدس اله او را هم تلویحاً امضا کرده است. از اینجا مرز بین خلیفه خدا و غیر خلیفه مشخص می شود. فرشته ها در اون سوال استفهامیشون عرض کردن اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح، یعنی اون که فاسده است، مفسده است، صافی که دم است، او دیگه خلیفه نیست. ذات اقدس اله هم این رو امضا کرده است، نفرمود به این که من همین فاسد مفسد صفاک دم را خلیفه قرار میدم. فرمود اینی اعلم ما لا تعلمون، و جریان هست آدم و تعلیم اسما و انواع اسما را ارائه کرد تا معلوم بشود اون که خلیفه است عالم به اسما الهی است، نه فاسد صافک مفسد. بنابراین اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء نشانه آن است کسی در این راه کجراه حرکت کرد خلیفت الله نیست. و ذات اقدس اله همون بحث را، یعنی مسئله که خلیفه کیست و غیر خلیفه کیست، در بسیاری از آیات قرآن به صورت باز ذکر کرد. بلکه اگر کسی ادعا کند کل قرآن کریم شرح همین یک آیه است، این ادعای گزافی نیست. گرچه این تنها آیه است که در قرآن کریم به عنوان انی جاعل فی الارض خلیفه وارد شده است، و کسی که بخواهد از باب القرآن یفسر بعضه بعضا از راه المعجب المفهرس و مانندون آیات را جمع آوری کند و تفسیر کند برای او دشوار است. ولی اگر بخواهد تفسیر محتوایی کند که همون تفسیر محتوایی منظور القرآن یفسر بعضه بعضا است، کل قرآن شرح همین یک آیه است که خلیفه خدا کیست، غیر خلیفه کیست. کل قرآن شرح حال انبیا و اولیا و صدیقین و صلحا و شهدا و مؤمنین و اینهاست از یک سو، طاغوتیان و کافران و ملحدان و منافقان و فاسقان و امثال ذلک از سوی دیگر. پس یک عده مشمول و علم آدم الاسما خواهند بود، یک عده مشمول اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء خواهند بود. ذات اقدس اله اینها را در قرآن به صورت مبسوط ارائه کرده است. فرمود اون کسی که جزء خلیفة الله است و از علوم اسماء الهی برخوردار است، در همه مقاطع فرشتگان با او هستند، در خدمت او هستند، برای او خدمت میکنند و مانند آن. اگر ما به فرشته ها گفتیم از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اونها که از تعالیم اسما برخوردارند تا لقاء الله فرشتگان با اونها هستند، برای اینکه اینا کسانی هستند که قال و ربنا الله ثم استقاموا، فرشتگان هم بر اینها نازل می شوند، تتنزل علیهم الملائکه. بسیاری از گزارش های علمی و گرایش های عملی را که انسان در خود می‌یابد و توفیق الهی است به وسیله همین فرشته هاست. گاهی در اثنای مطالعه مطلبی در ذهن او القا می شود، گاهی در گیراگیر یه سلسله اعمال و ناهنجاری های جامعه یه سلسله تصمیم گیری های بهره او می شود. یک سلسله گزارش های علمی یا گرایش های عملی نصیب انسان می شود و انسان نمی داند از کجاست. من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، گرچه زحمت انسان نافع است، اما این علم امر وجودی است. اولا هیچ امر وجودی روی تصادف و اتفاق پدید نمی آید، ثانیا حتما علتی دارد، ثالثا علت امور معنوی نمیتواند یه امر مادی باشد، رابعا شیاطین انس و جن هم توان اون را ندارند که این معارف و گرایش و گزارش حق را افاضه کنند، خامسا پس یه موجود ملکوتی این را افاضه کرده است، این هم فرشته است. پس الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این اختصاصی به حال موت ندارد. پس اگر فرشتگان بر پیشگاه انسان کامل خاضی و ساجدن، در برابر این گونه از مردان الهی مرتب در خدمت او هستند تا گزارش های علمی یا گرایش های عملی سودمندی رو به او ارائه کنند. این در حال حیات شد. مقطع مرگم که فرا می رسد اونا در کمال ادب قبض روح می کنند و انسان تامه موت را، اون لحظه مرگ را به راحتی می گذراند. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اون فرشتگان مأمور قبض روح که می آیند در حالی که اینها طیبند روح اونها را قبض می کنند. پس مقطع انتقال به برزخ هم با حالت طیب و طاهر با فرشته ها برخورد میکنه. وقتی هم که میخوان وارد بهش بشون، همون فرشتگان در کمال ادب به اینها سلام عرض میکنن، میگن سلام علیکم فادخلوا الجنه خالدین. در بهشت هم که در خدمت اینها هستن. پس اون که از علوم اسما برخوردار است و خلیفه الله است، در دنیا، در برزخ، در قیامت فرشتگان با او هستند، در خدمت او هستند و برای او روح و ریحان تأمین می کنند. نقطه مقابل کسانی هستند که مشمول اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسم خدما هستند. اینا کسانی هستند که در طول اون تو همین فساد افساد حرکت می کنند. ازا تولا سعافل ارز لیفسد فیها و یهلک الحرس و النسل. ذات اقدس اله هم امضا کرده است که سیرت و سنت این طاغوتیان فساد و افساد است. ان الملوک ازا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و کذلک یفعلون. گرچه این سخن حرف اون امرئه سباست، اون ملکه سباست، که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها ذله. لکن این به کذاله که یفعلون یا کلام الله است که امضای حرف اوست، یا نه اگر سخن همون ملک سبا باشد، قرآن کریم چون یک کتاب تاریخ و قصه نیست که حرف زید و عمرو را نقل بکند بدون داوری. هیچ نه، ایشون گفته بود به این که اگر این جزء ملوک باشد این طور است، اگر جزء انبیا باشد راه دیگری دارد. اونگاه ذات اقدس اله این حرف را امضا کرده است. امضاش هم یا به این است که این و کذالک یفعلون بیان ذات اقدس اله باشد این ذیل آیه، یا نه اگر کلام خدا نیست این ذیل آیه هم کلام همون ملک سباست. قرآن کریم که این مطلب را نقل می کند و با سکوت می گذرد معلوم شد امضا کرده است، چون قرآن یک کتاب مجمع اقوال و قصه و تاریخ نیست که حرف زید یا عمرو نقل بکند بدون قضا و داوری. اگر چیزی رو ابطال نکرده است معلوم شده حق است. خب پس اینها کسانی هستند که اذا تولا صاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرس و الناس از یک سو، اذا دخلوا قریتن افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله از سوی دیگر. اینها همون های هستن که فرشتگان در باره اونها فرمودن اتج الوفی ها من یفسد فی ها و یسر قدما. اینها در مقاطع سگانه در تحت قهر شیاطین یا ملائکه عذابن. از در گزارش های علمی یا گرایش های عملی تحت اقوای شیطنتن که افعون ابعکم علا من تنزل و شیاطین تنزل و علا کل افاکن اسیم. میبینید یک کسی که به فکر شبه انداختن به القاء شبه در بین جوانها یا توده مردم است، این تلاش و کوشش میکند دفعتن یه شبه قوی به ذهن او میآید. این خیال میکند این اشکال قوی از آن اوست، در حالی که این شبه و اشکال قوی است از آن اون کسی است که محصول عبادت‌های 6000 سالش یک جا سوزوند، یعنی ابلیس. این شخصی که جزء اسرای ابلیس است طبق بیان سوره مبارکه انعام که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، این شبه از اونجا نشأت گرفته، چون این شبهه یه امر علمی وجودی است اولا، و هیچ امر علمی وجودی تصادفاً پدید نمی آید، ثانیا حتما منشأ خارجی دارد، ثالثاً چون شخص گیرنده است خودش نداشت و الان پیدا کرد. هیچ چیزی را انسانی که ندارد خودش به خودش عطا نمی کند، پس حتما از مبدأ بیرونی است. اون مبدأ بیرونی فرشته های رحمت نیستن، رابعاً میشه افعون ابعکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم، خامسن. پس اینم طبق این امور پنجگانه در تحت ولایت شیطان است، اونتا نمیداند. خب این شبهه ریشه تمام مغالطات اینطور است، هیچ کسی به اشتباه نمیافتد مگر به نفوذ شیطان، و هیچ کس مطلب حق را نمییابد مگر به هدایت فرشتگان. این ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، این شیطان یه موجودی است 1000 سال سابقه عبادی دارد، در جمع فرشتگان بود، از خیلی از چیزها با خبر است، برای جابجا کردن هم آماده است، و اگر کسی تحت ولایت او قرار بگیرد انبار شبهات خواهد شد، و هرگز فکر نکند این شبه قوی از آن اوست. خب این شخص که تحت ولایت شیطان است تو مسائل گزارش های علمی یا گرایش های عملی، هنگام مرگ این در دو سه مقطع در عذاب است. وقتی که میخواهد جان بدهد طبق اون چی که در سوره مبارکه انفال به آیه سوره 47 است، فرمود فرشتگان قهر که جان این افراد رو قبض بکنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، سیلی به صورت و پشت این شخص میزنن و این فریادش بلند است، اون تا فریادش رو خودش میشنود. یه بیان لطیفی مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله علیه، استاد سیدن استاد امام رضوان الله علیه، تو اون رساله شذرات المعارفشون دارن که این بیان خیلی لطیف است. ایشون میفرمان بگه سر این که فرشتگان رحمت پشت به چهره این انسان تبهکار را میزنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، این است که فرشتگان مأمور دنیا میبینن این شخص عجل به عمرش به پایان رسید و کاری نکرده است، با فشار پشتشون میزنن و او را از دنیا بیرون میکنند وارد برزخ بشود. فرشتگان مأمور برزخ میبینن این عمری را به پایان رسونده، با روی سیاه و دست خالی دارد میآید، سیلی به صورتش میزنن که عمر چرا صرف کردی، چرا با دست خالی آمدی. پس ول ازل ملائکتو و الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، این برای انتقال و نشأه مرگ. وقتی هم که وارد اون مرحله شد، از لحظه به لحظه تحت قهر اون فرشتگان عذاب است، تا به جایی برسه که ذات اقدس الله فرمود خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا. خب پس کسانی که تبهکارانه زندگی کردند، مشمول اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، در مقاطع گوناگون تحت اغوا و قهر شیاطین از یک سو، تحت قهر فرشتگان از سوی دیگر، بنابراین انسان یا خلیفت الله خواهد بود که پیامدهای شیرینش همین امور قبلا یاد شد، یا در مقابل خلیفت الله است و ضد خلیفت الله است که همین امور است که یاد شده. اون فرشته‌ای که مأمور است به خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، در برابر این مغلول سجده نمی کند. اون فرشته‌ای که مأمور است به یضربون وجوههم و ادبارهم، در برابر این مضروب سجده نمی کند. معلوم شود هر انسانی مسجود فرشته نیست، هر انسانی هم خلیفه نیست. معیار خلیفه بودن هم همون تعلیم اسماء الهی مشخص است. اون وقت در این فضا برای انسان کرامت هست، اگر کرامت بود استقلال هست، آزادی هست و ماننده. اون که امروز رهاست فردا در بند است، بگن خذوه فغلوه. اون که امروز در بند بندگی است فردا آزاد است، که یتیر و فل جنه. وجود بارک از تعمیر در نامه‌ای که برای دربار عموی نوشت، فرمود برادر من جعفر که دوت دستش رو در راه ذات اقدس اله داد، خدای سبحان به او دو بالی عطا کرد که یتیر و بهما و ملائکته فل جنه. خب اونی که در بند عبودیت است فردا پرواز بهشتی دارد، اون که رهاست به این رهایی را آزادی میپندارد فردا در بند خذوه فغلوه است. بیانی که از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی بنا بود نقل کنیم، اون را ایشون در ذیل آیه و اعد لهم ما استطعتم من قوتن بیان فرمودن، همون سوره مبارک انفال. تعبیر لطیفشون این است که از این حکومت گاهی به عنوان حکومت انسانی یاد میکنن، گاهی به عنوان حکومت اسلامی. در نوبت‌های قبل اشاره شد که 5-6 نوع حکومت هست، و باز اشاره شد که این حکومت‌های 5-6 گانه دلیل بر حصر نیست، یعنی سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه، اشرافیت، نظام حزبی یا نظام مردمی مردم سالاری غیر دینی، اینا هیچ دلیل بر حصر نیست، انواع دیگر هم پیدا می شود. بخشی از اون انواع را جناب فارابی در اون کتاب خودشون آرای اهل مدینه فاضل ذکر کردن که برای ممکن است اشاره کنیم. ولی سید الاستاد رضوان الله در ذیل آیه و اعد لهم ما استطعتم من قوه از سوره انفال فرمود به این که اون دین چیزی را که خدای سبحان از راه دین فطری برای مردم پذیرفته است و دین القیم که هیل حکومت الانسانیه، و معنای حکومت انسانی هم این است که یحفظوا فیها حقوق و کل فرد من افراد مجتمعها و یراعا فیها مصلحة الضعیف و القوی و الغنی و الفقید و الحر و العبد و الرجل و المرأه و الفرد و الجماعه و البعض و الکل علی حد سواء. در قبال حکومت انسانی، حکومت دون الحکومت الفردیت الاستبدادیه، حالا خواهیم به صورت سلطنت مشروطه باشد خواه به صورت سلطنت مطلقه، بالاخره سرد استبداد در می آورد که لا تسیرو الا على ما تهواه و نفس الفرد المتولی لها الحاکم فی دماء الناس و اعراضهم و اموالهم بما شاء و اراد و لل حکومت الاکثریت التي تطابق احوال الجمهور من الناس. حکومت اکثری یعنی نصف به علاوه یک، نصف اکثر مطلق، گاهی هم ممکن است به اکثر نسبی در بیاید نه اکثر مطلق، نظیر اون چی که اخیراً در آمریکا پیدا آمد. این اکثر مطلق نبود، این نصف به علاوه یک نبود، یه اکثریت نسبی بود. نصف این کسانی که حق شرکتی در انتخابات داشتن که حضور پیدا نکردن، یعنی 50% که حاضر نشدن، اون 50% که حاضر شدن 25% به علاوه چند رأی یک طرف و 25% منهای چند رأی در طرف دیگر، پس میشه اکثریت نسبی نه اکثریت مطلق. حالا برفرض اونجایی که همه شرکت کنندگان حقداران شرکت شرکت بکنن، اکثریت مطلق نافذ است. اکثریت مطلق یعنی نسبی به علاوه یک. ایشون فرمود لال حکومت الاکثریت التي تطابق احوال الجمهور من الناس و تبطل منافع آخرین و ترزل اکثرین. این حکومت اکثری را راضی میکند، دیگران را ناراضی. اکثری یعنی چی؟ تو پرانتز فرمود النصف به علاوه واحد و تزتهد و تسخط الاقلین. اقلی یعنی چی؟ یعنی نصف منهای واحد. بعد فهمد ولعل هذا هو صرف قولی تعالی و اعد لهم ما استطعتم من قوه حیث وجه الخطاب الى الناس بعد ما کان الخطاب فی الآیات السابقه موجها الى النبی صلی الله علیه و سلم. گرچه در آیات قبل به پیغمبر فرمود شما پشتیبانی کفر پشتیبانان کفر را در هم بشکن، اما تا نیروی مردمی نباشه، اقتدار ملی نباشه، حکومت انبیا هم به ثمر نمی رسد. گرچه قبلا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فهم ما تسقفنهم فی الحرب و شرد بهم من خلفهم، یا فرمود فهم بز الهم علی سبا، یا فرمود بلا تحسبن الذین کفروا سبقوا، یا فرمود این جنهو لسلم فجنه لها، اما تا اقتدار ملی او را همراهی نکند به ثمر نمی‌رسد. بعد فهمد و ان الحکومت الاسلامیت حکومت انسانیت. همه ما به عظمت انسان، کرامت انسان، استقلال انسان و خلیفت الله بودن انسان اعتراف داریم. حکومت انسانی همون حکومت اسلامی است، حکومت اسلامی همون حکومت انسانی است. اما همون قرآنی را که انسان را کریم، همون انسان را آزاد، همون انسان را مستقل و خلاصه همون انسان را خلیفت الله نامید، معیار روش مشخص کرد که کی خلیفت الله است. و ذالک ان الحکومت الاسلامیه حکومت انسانیتون به معنا مراعات حقوق کل فردین و تعظیم ارادت البعض و احترام جانبهی ای من کان من غیر اختصاص ارادت المؤثره به فرد واحد او به اکثر الافراد. برای اینکه اراده خدا دارد کار میکند نه اراده شخص، برای اینکه هر کسی که متولی است پیام خدا را میرساند نه پیام شخص را. شما آیه معروف سوره مبارکه آل عمران را که ملازم فرمایید، این بحث را تا پایان در المیزان مراجعه فرمایید. قبل از اینکه اون آیه را بخونیم، این چند آدرسی که در بحث‌های قبل اشاره شد، این آدرس مراجعه فرمایید. اون فرمایش مرحوم صاحب جواهر که فرمودن اگر کسی منکر نظم شیعه باشد و برای فقیه در این گونه از موارد سمتی قائل نباشد، کان له ما زاغ من طعم الفقه شیئا. این را در جواهر جلد 21 صفحه 397 سطر 11 بیان فرموده. حدیث قرب نوافل تو وسائل هست، تو کافی هست، در وسائل جلد 3 وسائل چاپ بیروت ابواب اعداد فرائض و نوافل حدیث 6 آیه انما ولیکم الله که در سوره مبارکه مائده آیه 55 است. آیه این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله که در آل عمران آیه 31 است. اون بخش فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، این در سوره مبارک غافر که همون سوره مؤمن است آیه 83. و تعظیمی که مرحوم صاحب جواهر برای علما قائل است که ایشون در بحث نوح باطل فرمودن به اینکه گریه کردن بر مرده ها مکروه است مگر در شب، مگر بر حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه، به پیغمبر اسلام و ائمه علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام. بعد فرمود به یمکن الحاق العلماء بهم، که در اون روز عرض شد این خیلی مقام است برای علما که شخصیتی مثل صاحب جواهر که سخنگوی مشهور است میگوید گریه در عزای علما به منزله گریه در عزای اهل بیت علیهم السلام است. این کم مقامی نیست. این را در جواهر جلد 22 صفحه 55 بیان فرمودند. این بیان بر این نقل شد که صاحب جواهری که حرمت علما را ملحق به حرمت ائمه علیهم السلام میداند و خودش هم سخنگوی مشهور است، معلوم می شود که مشهور و معروف مسلم بین علمای اسلامی مسئله ولایت فقیه بود. برای اینکه علما را به اون حد می رساند که گریه در عزای اونها مثل گریه در عزای حسین ابن علی سلام الله علیه و آله و علیهم السلام است، هرگز درباره اینها نمی گوید کسی ما زاغ من طعم الفقه شیئا. معلوم شه همه اینها قائل به ولایت فقیه هستند، قائل به نظم امور شیعه در اصل غیبت و این گونه از امور را برای شیعان قائل. در جریان ولایت فقیه تو جواهر روایت تعبیرات فراوانی است، باز همین در همین جلد 22 که اگه فرصت شد باز بازگو خواهد شد. ولی اما اون آیه معروف که ما موظفیم همه حرف خدا را برای مردم نقل کنیم نه حرف خودمون را، حالا شاید به اون آیه نرسیم، این حرف فارابی را به طور اجمالشون پایان وقت است بخونیم. جناب فارابی در اون آراء اهل المدینه الفاضله فصل 26 سر نیاز جامعه به حکومت الهی، اونجا همین برهان معروفی که انسان مدنی به طبع است و امثال ذلک ذکر میکند. کتاب آراء اهل المدینه الفاضله فصل 26 القول فی احتیاج الناس الى اجتماع و تعاون. بعد از اینکه این رو ذکر میکند و نیاز جامعه را به اون رئیس که اوصافی که برای رئیس است ذکر میکند که او با به اصطلاح اونها با عقل فعال رابطه دارد، خودش از مرحله عقل ملکه و حیولانی و ملکه گذشت، از مرحله بالفعل رو پشت سر گذاشت به مرحله عقل بالمستفاد رسید، اون چرا که لازمه کمال است باید بداند میداند، در اثر ارتباط با عقل فعال که عقل فعال به اصطلاح اینها شاید قابل تطبیق بر وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه باشد، اینا از اون چین تعبیر میکنن. بعضی اینکه این بحث ها رو درباره رئیس امت اسلامی ذکر کرده است، اعضای رئیسی حکومت اسلامی هم تشریح میکند، اونگاه میفهمد به این که در فصل 29 میفهمد که اینها مدینه فاضله، رهبران مدینه فاضله و اعضای مدینه فاضله به پست های کلیدی مدینه فاضله بود و بودند. اما در قبال مدینه فاضله مدائن دیگری هم هست. این رو برای این جهت نقل میکنیم که در نوبت های قبل که اشاره شد ما یه سلطنت مطلقه داشتیم، سلطنت مشروطه داشتیم، حکومت اشرافی داشتیم، حکومت حزبی داشتیم، حکومت مردمی اهل حل و عقد داشتیم، حکومت مردمی عمومی داشتیم و الان به سراغ حکومت اسلامی میرویم. اینا هیچ کدوم دلیل بر حصر نیست. یه تقسیمات دیگری هم ایشون ذکر میکنن در فصل 29 آرای اهل مدینه فاضله. همون مدینه فاضله که ما شرایطش در فصول پیشین گفتیم زدی هم دارد، و المدینه الفاضله تزادها، این گونه از مدائن مدن، المدینه الجاهلیه یک، و المدینه الفاسقه دو، و المدینه المتبدله. مدینه متبدله مدینه که ساختار قبلیش خوب بود، بعد متاسفانه برگشت و اون نظام های ارزشیش عوض کرد. والمدینه الزاله، اینا مدینه جاهلیه، مدینه فاسقه، مدینه متبدله، مدینه زاله، اینا در قبال مدینه فاضله است. اونگاه تک تک اینها رو میشمرد. فهمد والمدینه الجاهلیه هی التي لم يعرف اهلها السهاده ولا خطرت ببالها ببالهم. بعد این رو به چند قسم تقسیم میکند، این مدینه جاهلیه رو به چند قسم تقسیم میکند. زیر مجموعه مدینه جاهلیه فراوان است. و اما المدینه الفاسقه و هی التي آراؤها الفاضله و هی التي تعلم السعاده، اما عمل نمی کند، نه که جاهل باشد. کسانی هستن که مسائل علمی برشون حل است، منتها عمل نمی کند. و المدینه المبدله او المتبدله هی التي کانت آراؤها و افعالها فی القدیم آراء المدینه الفاضله و افعالش غیر انها تبدلت، مثل این که معاذالله انقلاب اسلامی اون ارزشاش از دست بدهد. در زمان امام رضوان الله علیه و حضور مردمی و صدر سورو به انقلاب مدینه، مدینه فاضله بود، خدا ناکرده از این بعد بخواد برگردد بشه مدینه متبدله. غیر انها تبدلت فدخلت فیها آران غیر تلک و استحالت افعالها لا غیر تلک، استحاله پیدا شد و تحولی پیدا شد. و المدینه الزاله هی التي تظن بعد حیاتها هذه السعاده ولكن غیرت هذه و تعتقد في الله عز وجل في الثواني في العقل الافعال آراء فاسده، که صالح نیست. و این حرفها را از جایی هم نگرفتن، نه از وحی گرفتن، نه برهان عقلی اونا را تایید کرده است. و تلاش و کوشش این گروه این است که اینها آزاد باشند. حالا آزادی رو معنا میکنند، فقط اینها احرار میخوان، احرار باشند. احرار یعنی مخلا، یعنی رها. فقط این گونه از افراد که در مدینه زال و مانند اون به سر میبرند، تلاش و کوششون این است که اینها احرار باشند و مقصودشون از حریت هم همون رهایی است. همه اینها را در قبال مدینه فاضله میشمارند. حالا اگر انشاءالله نوبت بعدی فرارسید آیه سوره مبارکه آل عمران رو مطرح کنیم تا بنوش خلیفه با طرف مستخلف انه بزنیم. الحمدلله.